بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون، قال أما قليل ليصبحن نادمين. سخن درباره آیاتی است که درباره قوم ثمود نازل شده. قوم ثمود قوم بزرگی بودند، دارای تمدن خاصی بودند. خیال نکنیم که فقط اینها بیابان نشین بودند، دارای تمدن بودند. البته تمدن اونها را مورخین تا حدی بیان کردند. نبی که سراغ اونها آمد جناب صالح، در واقع سومین نبی است. نبی اول نوح، نبی دوم هود، نبی سوم صالح. بعد از آنی که ایشان تبلیغ کرد، ایشان را متهم کردن به تهمت‌های فراوان یا چیزهایی که اصلاً تهمت نیست اما عیب نیست. اولاً گفتند که بشر نمیتواند از جانب خدا برای ما رسول باشد. ثانیاً گفتند که مثل ما هستی، اگر از تو پیروی کنیم ما زیانکاریم، چون الان همه من در رتبه واحده هستیم. اگر برگردیم شما میشود رئیس، ماها میشویم مرعوس. سوم متهم کردن به کذب. چهارم آمدن در محتوای دعوت او اشکال کردن که همان دعوت به معاده. بالاخره قرآن در اینجا به صورت مجمل ذکر میکند، اما در سوره های دیگر مفصله. در سوره های دیگر اون نیست که جناب صالح برای اینها معجزه آورده به نام ناقه. خود ناقه هم برای خود داستانی دارد و این ناقه کارش خوردن آب بود و قرد ماجرا مفصل. آمدن ناقه صالح را پی کردند و کشتند. البته اینها در این آیات سوره مبارکه المؤمنون نیست، بلکه در سوره های دیگره. قرآن در اینجا به صورت موجز بیان میکند، همینطوره که داستان نوح را هم به صورت موجز بیان کرد. جمعیتی را ببین که ناقه صالح به درخواست خودشون خلاق متعال داده، بیرحمی را ببین در چه حدیست که چنین تحفه آسمانی را پی می کنند و می کشند. دیگه این جمعیت قابل اصلاح نیستند. اگر معلمی ببیند یک بچه یک شاگرد قابل تحصیل نیست، به هر صورت او را نصیحت میکند نتیجه نمیگیرد، او را چه میکند؟ از مدرسه بیرون میکند. اینها از نظر شقاوت به این حد رسیدن. علاوه بر این مسخره هم میکردن، میگفتن اگر اون وعد وعید شما درسته ما آماده ایم. در اینجا هست که حوصله یک انسان آسمانی تمام میشه. مردی که سالیان درازی اینها را دعوت به هدایت کرده به توحید، سر آمده، عرض میکند رب بنصرنی بما کذبون. دیگه کار تمام، مرا کمک کن. چرا؟ بما کذبون با سبب یک، دیگه را تکذیب میکنند و قابل هدایت نیست. بچه مدرسه ای که درس نمیخواند بیرون میکنند، دستی که سرطانی باشد قطع میکنند. اینها دیگه صلاحیت موندن در لوگ زمین را ندارند. خطاب آمد قاد از جانب خدا، لی اما قلیلن، در یک مدت کم، لیصبحن نادمین. موقع صبح فراموش اینها پشیمان می شوند. صبح می کنند در حالی که اینها نادمند. معلوم می شود عذاب که همان سجه یا آسمانیه بین طلوعین آمده، لیصبحن نادمین. حالا این را هم جناب صالح به قوم خودش گفت یا نگفت؟ اگر گفته باشد علم غیبه. چرا علم غیب انبیا را انکار میکنی؟ این علم غیبه. لیصبحن نادمین، اگر این را به قوم خودش گفته باشد علم غیبه. انبیا شناس باشیم، انبیا رجال آسمانیم، در واقع قماش انسان های عادی نیستن. چرا علم غیب اینها را انکار میکنی؟ در آیات دیگر هم انبیا خبر از غیب دادن. من خواهش میکنم امشب سوره یوسف را مطالعه کنید، از اول تا آخر چقدر خبرهای غیبی در اونجا هست. بله، علم غیب ذاتی مال خداست، علم غیب اینها کسبیه. علم غیب خدا حد حدودی ندارد، اما علم غیب اینها حد حدودی داره. البته در هر زمان انسانهای نادان به علم غیب انبیا و اولیا ایراد گرفتن. امیر مؤمنان در مسجد بصره بعد از آنی که فتح کرد فرمود بکه امنی به مسجد کم هازا که جوجه سفیدت قد جا اهل عذاب. من دارم میبینم شهر شما غرق میشود در آب، این مسجد روی آب میماند مانند سیده کشتی. مردی از قبیله بنی کلب حایل منبر بود، قال یا امیر المؤمنین، آیا علم غیب به تو داده شده؟ حضرت فرمود یا اخاکم، هازا لیس به علم غیب و انما هو تعلم من ذی علم. این علم غیبی که شما میگید نیست، علم غیب ذاتی، علم غیب بی حد و حساب. و انما هو تعلم من ذی علم، من از یاد گرفتم یا از پیغمبر و یا محدث. بنابراین لیصبحن نادمین خبر غیبیست که جناب صالح به قوم خودش داده. حتی در آیه دیگر داریم تمتعوا فی دارکم، پسرش را بخونید، تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. این علم غیبه. تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. البته علم غیب کسبی نزاتی، محدود است، ندا محدود، در قرآن فراوانه. حالا عذابشان فأخذت هم سیحه، سیحه از خرم فکر میکنم همراه بوده با رعد و برق. رعد و برقی که باشد همراه با سیحه هست، تنها سیحه نبوده، برقی هم بوده، سیحه بوده، پرده گوش را پاره می کند، قلبه ها را می کند، یه همچه سیحه ایست. فأخذت هم سیحه، و الا سیحه مایه کشتن نیست. گاهی فشار صاف اون چنان است که بندهای قلب شود فاخذت هم سیحتا بالحق. این کلمه بالحق خیلی معنی داره، با بای ملابست فاخذت هم سیحتا ملابسن بالحق. این عذاب عذاب حق بود، ناحق نبود. ملابسن بالحق، مصاحبن بالحق. خیلی از جاها قرآن که کلمه بالحق دارد، شما در کنار بالحق این کلمه را مقدر کنید، مصاحبن بالحق او ملابسن بالحق. مردم اگر ما اینها را با سجده آسمانی کشتیم، این قتل ما همراه با حق بود، سرچشمه از سرچشمه حق. البته حق و باطل یه مسئله است، آقایان حق و باطل را در کلام خوندن. گروه میگن حق چیزیست که به نفع من تمام بشه اون حقه، چیزی که به ضرر من تمام بشود اون لا حقه. اینها انسان پرستهایی هستن، خودخواهانی هستن، خود محور. خیال میکنم دنیا بر وجود اینها میگردد و میچرخد. حق و باطل برای خود میزانی دارد. ما تا بقل واقع هو الحق، ما خالف الواقع هو الباطل. این حق از اون حقها است که مطابق واقع حجت که تمام شد، اینها دیگه شایستگی زندگی ندارن، حتما باید اینها از بین برون. فاخذت هم صیحتا بالحق، ای ملابسن بالحق. بعضی جاها کلمه بالحق هست، مفسرین در تفسیر اون گیر میکنن، نه شما یک کلمه مصاحبن ملابسن مقدر کن. مثلا اگر باشد خلق الله السماوات والارض بالحق، ای ملابسن بالحق، ای مصاحبن بالحق. این خلقت خلقت حق است و خلقت باطل نی. فجعلناهم غصاء. غصاء یعنی چه؟ در یه حدیثی هست، حدیث اینه، الناس ثلاثه، عالمون و متعلمان و غصا. اونجا هم کلمه غصا آمده. غصا در لغت عرب چیزیست که سیل که میاد روی سیل کف سوار میشه. چیزهای ارز کنم به درد نخور روی سیل هم، برگهای درخت، چوبهای به درد نخور، چیزهایی که همراه سیل میاد، گاهی کفه، گاهی برگه، گاهی چوبه، چیزهای اسقاط به قول ماها، عرب به اون میگن غصا. فجعلناهم غصا، پیکرهای اینها شد مثل پیکرهای غصا، دیگه به درد نمیخوره. خشکیده و افتاده در حقیقت اسقاط. کلمه غصا را اگر بخواهیم فارسی کنیم بگیم اسقاط، ولی در لغت میگن غصا ما تحمله سیل من الزبد و غیره، چیزی که سیل اون را همراه خودش بر میدارد میبرد، غالبا کف، چوب، ارز کنم برگ، چیزهای به درد نخور. فجعلناهم غصاء، بعدا خدا اینها را نفرین میکند. خدا نکند انسان دچار نفرین خدا. فبعدن للقوم الظالمین، دور باد این جمعیت ستمگر. فبعدن للقوم الظالمین، دور باد اینها شایستگی نزدیک به مقام ربوبی را ندارند. این سرگذشت یک جمعیتی است که اجمالا در اینجا آمده، اما تفصیلا عرض کردم در سوره های دیگر داستان صالح، ناقه صالح، پیکردن اونها آمده. خب این داستان تمامه. خدا میخواد بگه من یه سنتی دارم. اون سنت من چیه؟ این سنتی که در اینجا تکرار میشود. در قبل بله فرمود که همین سنت را اشاره کرد. بعد از آن که جناب نوح داستانش تمامه، داستان دیگر را شروع میکند. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین در نوح. برگردید نگاه کنید، آنجا که داستان نوح تمام میشود، در آخر میفرماید ثم انشأنا من بعدهم، انشأنا من بعدهم قرنا آخر، جمعیت دیگر. اینجا هم تکرار میکنه ثم انشأنا من بعدهم، اونجا داشت قرنا یک جمعیت همان ساله، اما اینجا میگه من بعدهم قرونا آخری، مانند سرزمین لوط، مانند سرزمین شعیب الانبیا. علت این که جمع آورده نشانه است برای جمعیت های بیشتر. این سنت خداست. سنت خدا این است که بشر را بیافریند و انبیا بفرستد. انشأنا در داستان نوح، آنجا که داستان نوح تمام می شود می فرمگد و این کننا لمبتلین، فرمان ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اینجا هم که گفت فبعدن للقوم الظالمین، فرمود ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، جمعیت های بیشتر. اون قرنا بود، این قرونا، اما نام نمیبرد. چرا؟ در مقام اجمال و ایجازه. فقط میخواد بگد بشر بدن سنت من این است که اگر جمعیتی را بردم، جمعیت دیگر را می نشانم و انبیا برای آنها می فرستم. این سنت خداست. اما یه سنت دیگری هم هست، اون هم در اینجا آمده. بعد دو دقیقه به شما مهلت بدهم ببینید اون سنت دوم کدومه. سنت اول خدا اینه، جمعیتی را می آورد، انبیا می فرستد، اینها عرض کنم تکذیب می کنند، می روند، جمعیت دیگر. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. اما یه سنت دیگری هم هست، باید از این آیات در بیاریم. کمی من می خونم. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. من در اینجا برای تأکیده بعد از ما اضافیه من میاد، ما جاءنی من احد، ما تسبق من امت، تأکیده من بردارید فاعل امت، ما تسبق امت اجلها، ما تسبق امت اجلها، هیچ امتی از اجل خود جلوتر نمی افتد، نه جلوتر نه عقبتر. ما تسبق من امت، من بردارید ما تسبق امت اجلها، سبقت بر اجلش نمی کند و ما یستأخرون، عقب هم نمی افته. این امت ها اگر در حالی این حال نابود بکنیم، اینها به موقع است، لا قبلن و لا بعدن. خب ثم ارسلنا رسولنا تترا. هر سؤال بنده جوابش نگفتید ها، نصب کنید. ثم ارسلنا رسولنا تترا. خاطرتون از قبلن چه گفت؟ ثم انشأنا، آیه را بخونید، ثم انشأنا من بعدهم قرونن، نه قرنن، ولذا میگن ثم ارسلنا رسولنا، نمیگه رسولنا، جمع دیگه. چرا؟ چون قرونه. پیغمبر عربی درس نخونده و مکتب نرفته، در میان جنگ، در میان حوادث چگونه منظم این آیات را آورده که همه اش نکته است؟ معلوم می شود دست پخت خودش نیست، این مال عالم بالاست. آنجا فرموده ثم انشأنا من بعدهم قرون اونن آخرین ولذا میگن ثم ارسلنا رسلنا، هی امت آمد ما هم پیغمبر فرستادیم. تترا، تترا مستره، تترا مستر کبن و و دعوا. اما تترا این تا اول عوض از وابه وتراست، وتر یترا وترا. عرب میگد واب را قبل میکنند به تا و الا اصلش وابه وتر یترا وترن وترا. عرض کنم خدمتتون که عرب واب را قد بکند به تا بگه تترا. نمونه دارد چرا؟ تراس. الان کلمه تراس خیلی استعمال بکنند. تراس تا اصلی نیست، تراس از ورسه یرسوز وراسه. واب را قد بکند به تا چون تکلم آسان باشه. وترا مشکله بگه تترا، و وسرا مشکله ار کنم تراست، ورسا برش مشکله بگد تراست. واب را قد بکند به تا. خب تترا از نظر قواعد عربی باید تترا را مثل دعوا بنویسن. الف مقصوره، آقایان میدونید الف مقصوره همون یاییست که بالاش یک دونه مدی هست، به اون میگن الف مقصوره. دعوا باید تترا را یا بنویسن الف کوچک. اما چون در موقع نوشتن قرآن صحابه با الف ممدوده نوشتن، به همین حالت باقی مونده. ثم ارسلنا رسلنا تترا با الف، و این دلیل بر این است که قرآن ابدا تحریف نشده. با اینکه این کتابت برخلاف قواعده، اما چون روز اول نویسندگان به این نحو نوشتن، به همین نحو مونده. و الا باید بنویسن تترا الف مقصوره مثل دهوا. حالا معنی تترا چیه؟ هر چیزی که پشت سر هم بیاید اما با فاصله. شما بیایید یک ساعت دیگر دومه بیاد، ساعت سوم سومه بیاد، بین میگن جا الرجال و تترا، جا التلامیز و تترا. اما اگر پشت سر هم بیان، اونجا میگن تدارکه. پشت سر هم آمدن میگن تدارکه. حتی ازد دارکو در جهنم، پشت سر هم اینها را به جهنم افکندیم. اگر پشت سر هم باشد کلمه دارکه به کار میبرند. آیه را بخون، حتی ازد دارکه. اما اگر با فاصله باشد عرب میگرد تترا، جاعت تلامیز و تترا، جاعت رجال و تترا. اما اگر پشت سر هم باشد تترا نمیگرد. قرآن میفرمگرد ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخر ما تسبق من امت اجلها. بعدن میفرمگرد که ما چه کردیم؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا، هی امت بیاد ما هم پیغمبر میفرستیم. اما سنت دوم هیچ کدومتون نگفتی اینه، کل ما جاء امتا رسولها کذبوه. ما هی پیغمبر میفرستیم، این سنت ما. یه سنتی هم مردم دارن، هر موقع پیغمبر میفرستیم اونها پیغمبر را چه میکنن؟ تکذیب میکنن. از این طرف احسان است و در واقع نیکی، از اون طرف بدی هست و تکذیب. دوتا سنت است، یکی سنت رحمانیه، انبیا را پشت سر هم میفرستد. اما دبدبه چطور؟ دبدبه نه، سنت شیطانیه. هی از شما پرسیدم بگید، شایدم اگر جواب درستی بگفتید جایزه میدادیم. البته عجیب محقق اردبیلی، توجه فرمودید، یه آقای داریم در اینجا لقبش محقق اردبیلیه، از جیب ایشان، حالا که نگفتید، حالا به من بدن که من که گفتم. خب، معلوم شد که خدا سنتی دارد، این بشر نامردم سنت دیگر. هی اینها هم بیا میفرستد خدا، اونها هم کل ما جا امتا رسولها کذبوها فأتبعنا بعضهم بعضا. این تفسیر تکراست. فأتبعنا بعضهم بعضا، هی پشتر هم میفرستادیم. اما چه شد؟ هی اینها تکذیب کردند، ما اینها را هلاک کردیم. چه شدن؟ شدن داستان، قصه. هیچ خبری از آنها نیست. فقط در داستان ها میگن که قوم ثمودی بوده، قوم شعیبی بوده. فجعلناهم احادیث، اینها شدن داستان. آخه فردوسی شعری دارد در رد سلطان محمود غزنوی، میگه که رستم یلی بوده در سیستان، منش کرده هم رستم داستان. آخه رستم، اون رستمی که ایشون میگه در فارس که نبوده، میگه این یه رستمی بود در سیستان، من این را رستم داستان کردم. که این همه قصه ها قرآن همه نمیفرماید ثم و جعلناهم احادیثا، دیگه خبری از اینها نیست، اثری از اینها نیست. فقط در داستانها شبها پیرزنها بنشینن برای بچه ها داستان بگن، قصه سرایان بنشینن داستان بگن، خبری از اینها نیست. باز قرآن من اینها لعنت میفرستم. یک بار لعنت را قبلا گفت، فرمود فبعدن للقوم الظالمین، در اینجا هم لعنت دیگر، فبعدن لقوم لا یؤمنون. آقایان در علم نحو خونده تعلیق الحکم بالوصف مشعرا بالعلیه، معنا کن تعلیق الحکم بالوصف مشعران بالعلیه. اکرم العالم، اکرم رفته روی عالم، چرا؟ علمه. از این که میگن اکرم العالم، علت اکرامش همانه. اهل الفاسق، چرا اهانت کن؟ لفسقه. قرآن در هر دو اشاره میکند، اگر من از اینها تبری میجویم علت داره. در اولی فبعدن، در اولی کلمه فبعدن للقوم الظالمین، چون ظالمن من از اینها تبری میجویم. در اینجا هم اینن همین دکته، فجعلناهم احادیثا فبعدن لقوم لا یؤمنون، عدم ایمانشون، ظلمشون سبب شده است که خدا از اینها تبری بجوید. خدای مهربان، خدای صبور، هی مرتب انبیا بفرستد، مرتب هم بشر تکذیب کند، اما باز خدا دست از هدایت مردم بر نمی‌دارد. بعدرم میگه به داستان موسی میرسه، دیگه وسطها را حذف میکند، چون بین جناب صالح و بین جناب موسی انبیاء زیادی هستند. بنی اسرائیل هستند، یعقوبی هست، ابراهیمی هست، یوسفی هست، اینا را حذف میکنه، سراغ موسی میرود. چرا؟ عرض کردم بنای قرآن در این سوره بر اختصاره، فقط میخواد بگه مردم این همه آیات توحید من برای شما گفتم، آیات توحید، در مقابل این آیات توحید انبیایی را فرستادن برای توحید، اما متاسفانه مردم عکس العمل خوبی نشان ندادن، یکی پس از دیگری را تکذیب کردن. حالا ببینیم شمس این نبی بعدی چیه، این نبی که الان فردا میخوام در باره اش بحث کنیم، با او چه رقم رفتار کردن، بسم الله الرحمن الرحیم مظهر رحمت است، اما متاسفان بشر این رحمت را نمیپذیرد، از این رحمت نقمت میپذیرد. بحث بقیه ما فردا انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.